در صبحانه با خبر امروز، درخواست رهبران فرانسه، آلمان و چین از همه طرف‌های حاضر در مذاکرات وین برای استفاده از فرصت محدود. روسیه میگوید انتخابات ریاست جمهوری ایران باعث کندی روند گفتگوها شد. خط و نشان صریح وزیر دفاع اسرائیل برای جمهوری اسلامی بنی گانتس میگوید ایرانی‌ها از حضور عملیاتی ما در خاکشان خبر دارند. اعتراض و خشم مردم از خاموشی‌های وقت و بی‌وقت در روزهای گرم تابستان، همزمان کمبود آب هم نفس بخشی از ایرانیان را به شمار انداخته. و وضعیت فاجعه بار ایران از نظر شیوع گونه دلتای ویروس کرونا، وزیر بهداشت اما همه انتقادات از مدیریت بحران را رد کرد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. تشویق و درخواست از همه طرف‌های مذاکرات وین برای استفاده از این پنجره فرصت جهت دستیابی به توافق، این حاصل و پیام نهایی تازه‌ترین گفتگوی تصویری رهبران فرانسه، آلمان و چین درباره روند مذاکرات احیای برجام بود. مذاکراتی که چند هفته است به رغم خوشبینی‌های اولیه به بن‌بست رسیده و متوقف شده است. در همین حال نماینده روسیه در وین که بارها از دستیابی سریع به توافق ابراز اطمینان کرده بود، در تازه ترین اظهاراتش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران و الزامات آن را عامل کند شدن روند گفتگوها اعلام کرده. نکته که شاید اشاره تلبیهی باشد به روی کار آمدن ابراهیم رئیسی و تیم اصولگرایش که لاجرم به معنای تغییر رویکرد حکومت در مذاکرات خواهد بود. آیا نگرانی و عجله پاریس، برلین و پکن هم به همین موضوع باز می‌گردد؟ آیا منظور از پنجره فرصت هفته‌های پایانی ریاست جمهوری حسن روحانی نیست؟ گزارشی از نازآفرین میرزا خیری را ببینیم تا بیشتر صحبت کنیم.
هنوز مشخص نیست دوره هفتم نشست‌های احیای برجام چه زمانی برگزار خواهد شد. با این حال رهبران فرانسه، آلمان و چین دیروز در یک تماس ویدئویی از همه طرف‌های مذاکره خواستند فرصت موجود برای دستیابی به توافق را از دست ندهند. مذاکره‌های وین که از ابتدا تا دور ششم به طور مرتب برگزار می‌شد، حالا با وقفه طولانی و پرسش برانگیز مواجه شده. در تازه ترین واکنش، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، در توییتی گفته که انتخابات ریاست جمهوری در ایران از دلایلی است که مانع جمع‌بندی تهران برای توافق شده.
مذاکرات احیای برجام در وین بیش از انتظار طول کشید. روشن است که با توجه به انتخابات اخیر ریاست جمهوری، ایران به زمان بیشتری برای آماده شدن نیاز دارد. حساب و کتاب‌های حاکی از پایان مذاکرات تا قبل از ششمین سالگرد برجام عملی نشدند.
پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره پیچیده‌تر شدن روند این مذاکرات در صورت پیروزی یکی از نامزدهای تندرو مطرح بود. اما هم تهران و هم واشنگتن بارها گفتند که تغییر دولت در ایران تأثیری بر مذاکرات احیای برجام ندارد. گرچه تا آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب ایران، کمی بیش از یک ماه باقی مانده، با این حال تیم مذاکره کننده فعلی ایران به او هم گزارش می‌دهند.
مسائل منطقه‌ای یا مسائل موشکی قابل مذاکره نیست.
ابراهیم رئیسی موضعش را درباره برجام اعلام کرده و آن هم رفع کامل تحریم‌ها از سوی واشنگتن بدون هیچ گونه مذاکره‌ای بر سر برنامه موشکی تهران است. ادامه همکاری‌های تهران و آژانس هم در دولت ابراهیم رئیسی نامشخص است و کسی نمی‌داند ایران بعد از رفع احتمالی تحریم‌ها چه تصمیمی در زمینه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی خواهد گرفت. نظارت‌های گسترده و سرزده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران با مصوبه مجلس این کشور لغو شد، موضوعی که بر مذاکره‌های برجامی هم تأثیر گذاشته. حالا بیش از دو هفته است که مذاکره کنندگان نشستای احیای برجام برای مشورت به پایتخت‌های خود بازگشتند، اقدامی که قرار بود تنها برای مشورت‌های نهایی با رهبران کشورها انجام شود. در میان ابراز امیدواری های برخی از مذاکره کنندگان که از پیشرفت های عمده ای در این نشست ها خبر می دادند، تهران و واشنگتن می گویند که هنوز برخی اختلافات جدی بر سر پیشنویس این توافق باقی مانده. در روزهای اخیر روسیه به موارد تازه ای از اختلافات ایران و ایالات متحده در مذاکره های غیر مستقیم این دو کشور در وین اشاره کرده.
در چارچوب گفتگوهای وین، برخی از تحلیلگران و مقام‌ها به دنبال گنجاندن موضوعات تازه‌ای مانند امنیت منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران هستند، یعنی تلاش می‌کنند که با یک تیر سه نشان بزنند: روی کرده غیر واقعی بینانه و غیر سازنده. هدف توافق شده در این مذاکرات احیای برجام در شکل اصلی آن است.
از زمان آغاز به کار دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا که گفته بود واشنگتن را به برجام باز می‌گرداند و همچنین در جریان مذاکره‌های احیای برجام، شماری از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی خواستار گنجاندن برنامه موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران در این مذاکرات شدند. با این حال به نظر می‌رسد اگر واشنگتن به دنبال توقف برنامه هسته‌ای تهران است، دست کم در دولت ابراهیم رئیسی مهار برنامه موشکی و ماجراجویی های منطقه این کشور نمیتواند جزو گزینه های پیش روی دولت جو بایدن باشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در دقایق پیش رو همراه میشیم با جلیل روشندل، کارشناس سیاست خارجی مقیم آمریکا. آقای روشندل، وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده که کشورش در حال رویارویی با ایرانه. به هر حال این کشور از یکی از مخالفان به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی. با توجه به عملیات های این کشور در ایران و نفوذ بالای اونها در سطوح مختلف امنیتی، رویارویی این دو کشور رو، ایران و اسرائیل رو، چقدر به واقعیت نزدیک میبینید؟
با سلام، باید من به این حرفای دقیق شما یک جمله هم اضافه بکنم که این توان عملیاتی اسرائیل چیزیست که حتی خود ایران به اون اقرار داره و بارها به خصوص این اواخر گفته شده که تا چند حتی در داخل حاکمیت و مقامات امنیتی این نفوذ وجود داره. و ولی تفاوتی که سخنان آقای بنی گانس این بار با گذشته داره این استش که ایشون پیوسته در مورد اتمی شدن ایران این تهدیدها مطرح می شد، اما این بار فعالیت های منفی ایران رو در منطقه مورد تاکید قرار میده که نشون میده که یک مقداری توی خواستهای اسرائیل تغییر ایجاد شده، ولی به همون تقدیر سابق توان بالقوه و اعلام آمادگی دفاعی و تهاجمی رو شما از زبان آقای بنی گانس میشنوین، با این تفاوت که دولت فعلی اسرائیل بیشتر متمایل هست که با آمریکا تبادل نظر داشته باشه و بنابراین تا حد زیادی بستگی به این داره که برجام به کجا برسه و با چه شرایطی. آیا ایران حاضر خواهد شد که در اقدامات منطقه خودش تجدید نظر بکنه و خودش رو مسئول نگه داره از رویاروی با اسرائیل، یا اینکه با توجه به دولت جدیدی که در ایران روی کار خواهد آمد رویاروی رو انتخاب خواهد کرد؟ اینا سوالاتی است که میشه گفت در این لحظه شاید جواب مشخصی نداره، ولی ما دست کم میدونیم که اسرائیل بیش از گذشته آمادگی داره که از این توانایش استفاده بکنه.
آقای روشندل، به اقدامات منطقه ایران اشاره کردید و همینطور بحث برجام. نخست وزیر عراق گفته موفقیت مذاکرات وین به سود عراق و کل منطقه خواهد بود. توافق تهران و واشنگتن در صورت اتفاق چقدر میتونه منطقه رو به ثبات و آرامش برسونه، مخصوصا با گفته شما با روی کار آمدن دولت جدید در ایران؟
اگر این توافق فقط در محدوده برجام باقی بمونه، من فکر نمی کنم، فقط یک وصله ایست بر بعضی مسائل اقتصادی منطقه و مسائل امنیتی رو خیلی اصرار نخواهد کرد. بنابراین نقطه کلیدی در این توافق این استش که چه همزمان با اون، چه حالا به دلایل دیپلماتیک، به دلایل امنیتی بخوان علنی نکنن، خارج از اون توافقهای ضمنی صورت گرفته باشه در مورد فعالیت‌های منطقه‌ای ایران، به خصوص در همسایگی ایران در عراق، در اسرائیل و در سوریه. اگر این توافق خارج نشه از این محدوده و نره به مسائل منطقه‌ای نپردازه، مسائل منطقه‌ای ایران به خصوص با روی کار آمدن یک دولت بنیادگرا و اقداماتی که گفته میشه در زمینه نزدیکی با طالبان داره صورت میگیره، منطقه را هرچه بیشتر به ناامنی منتقل خواهد کرد و هدایت خواهد کرد. فقط باید امیدوار باشیم که مقامات ایرانی به این عقلانیت سیاسی برسن که نمیشه در یک زمینه با یک ابرقدرت جهانی به توافق رسید اما زمینه‌های مرتبط با اون رو نادیده گرفت و بهش دست نزد. آمریکا و در حال حاضر اسرائیل میبینیم موازشون مشخصه. عراق هم در واقع به نوعی ضمن این که از نتایج مثبت توافق صحبت میکنه، همین چند روز پیش دیدیم که با حمله ای که آمریکا به مواضع طرفداران و گروه های مورد حمایت ایران کرد چقدر نسبت به این تهاجم آمریکا ناراحت بود. طبیعی است که آمریکا عراق نمیخواد که یک چنین حملاتی در آینده صورت بگیره، اما همه اینها به آمادگی ایران برای سازش با آمریکا داره.
جلیل روشنی ما رو همراهی کرد، کارشناس سیاست خارجی مقیم آمریکا. اما در حالی که مذاکرات احیای برجام در وین گره خورده، نخست وزیر عراق ضمن تاکید بر تحقق پذیر بودن توافق تهران و واشنگتن میگوید این موضوع میتواند به ثبات کشورش هم کمک کند. مصطفی کاظمی همچنین تصریح کرده که از مقامات ایران و آمریکا خواسته که از به گفته او تسویه حساب در خاک کشورش بپرهیزند. طی هفته‌های اخیر و در پی متوقف شدن گفتگوهای وین، درگیری‌های شبه نظامیان تحت حمایت ایران با نیروهای آمریکایی بیشتر شده. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
حمله راکتی به پایگاه عین الاسد عراق، محل حضور نیروهای آمریکایی. ایالات متحده می‌گوید در این حمله به کسی آسیب نرسیده است.
بر اساس گزارش‌های اولیه حدود ساعت 2:45 به وقت محلی پایگاه هوایی عین الاسد هدف اصابت 3 راکت قرار گرفت. این راکت‌ها در محوطه پایگاه سقوط کردند. به هیچ کس آسیب نرسید و در حال ارزیابی خسارت‌ها هستیم.
تنها یک روز پس از اعلام سخنگوی نیروهای مسلح کرد سوریه مبنی بر شلیک 2 راکت به پایگاه نیروهای ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا در استان دیرالزور از سوی شبه نظامیان تحت حمایت ایران، خبری که تکذیب شد.
گزارش‌های حاکی از قرار گرفتن نیروهای آمریکایی در سوریه در معرض حمله موشکی صحت ندارد.
چند روز پس از درگیری میان نیروهای آمریکایی و شبه نظامیان تحت حمایت ایران در سوریه، پس از دوره از تشدید تنش از جمله بمباران 3 پایگاه گروه‌های تحت حمایت ایران در سوریه و عراق توسط نیروی هوایی آمریکا، پس از سلسله حملاتی که پایگاه‌های آمریکایی در عراق با آن مواجه شدند، از جمله انفجار 2 پهپاد در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل. نماینده ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت دست داشتن ایران یا شبه نظامیان تحت حمایتش را در این حملات رد می‌کند، اما ایالات متحده چنین باوری ندارد و حملاتش را پیشگیرانه توصیف می‌کند.
Well, the president's view is that it was necessary, appropriate and deliberate.
دیدگاه آقای رئیس جمهور این است که این یک اقدام ضروری، مناسب و حساب شده بود. هدف از این حملات جلوگیری از خطر تشدید تنش است. ما اقدامات لازم را برای دفاع از افراد آمریکایی و شرکا و همپیمانانمون انجام خواهیم داد. به طور حتم می‌خواستم چیزی درباره این سوال بگویم. همچنان این اعتقاد رو داریم و نظرمون به هیچ وجه تغییر نکرده است. ایران بازیگر بدی در منطقه است که در این حملات دست داشت.
همه اینها در حالی است که مذاکرات وین برای توافق میان ایران و آمریکا با هدف احیای توافق برجام در جریان است. عراق معتقد است محقق شدن این توافق به سود ثبات در منطقه و عراق خواهد بود.
توافق میان ایران و ایالات متحده بسیار مهم برای منطقه تعیین کننده و به عقیده من قابل دستیابی است. موفقیت مذاکرات وین بر منطقه تأثیر مثبت خواهد گذاشت و به سود ثبات در عراق خواهد بود. از آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها خواستیم تا از تسویه حساب‌ها در عراق دوری کنند. از سال‌ها پیش صحنه برخورد و تنش بودیم. باید راه گفتگوی سیاسی را برای حل و فصل اختلاف‌ها در پیش بگیریم. همگان از نتایج آرامش استفاده خواهیم کرد.
شاید اکنون باور ایالات متحده و همپیمانانش بیش از این باشد. خبرهایی از تلاش برای برگزاری مذاکراتی جداگانه درباره سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایران.
با جز فعالیت‌های اتمی، پشتیبانی ایران از تروریسم، نیروهای آمریکایی، دیپلمات‌ها و شرکای ما در منطقه و جاهای دیگر را تهدید می‌کند. این پشتیبانی با بی‌ثباتی می‌انجامد و بر میلیون‌ها غیر نظامی تأثیر می‌گذارد.
پرونده‌های متعددی که جمهوری اسلامی ایران در تعامل با جامعه جهانی با آن روبروست. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
همزمان با ادامه تلاش‌ها برای احیای برجام و تأکید مقام‌های اسرائیلی بر مخالفت با چنین تحولی، بنیکانس وزیر دفاع این کشور در اظهاراتی کم سابقه ادعا کرده که کشورش در حال درگیری با ایران است و به گفته او هر جا و هر زمان که لازم باشد برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای اقدام خواهد کرد. آقای گانس همچنین یادآور شده که مقام‌های ایرانی از حضور گسترده و عملیاتی نیروهای اسرائیل در کشورشان آگاهند. این تازه ترین مورد از فاصله گرفتن اسرائیل از سیاست سنتیش مبتنی بر سکوت است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
هشدارهای پی در پی مقام‌های اسرائیلی به مقام‌های ایران هر روز شکل و محتوایی صریح‌تر و تندتر پیدا می‌کند. شاید برای عده‌ای شنیدن این هشدارها تکراری شده باشد، اما دست کم برای مقام‌های اسرائیلی و ایرانی اینطور به نظر نمی‌رسد.
انتخاب رئیسی به عنوان رئیس جمهوری ایران نشانگر ادامه رفتار پرخوشگرانه و افراطی ایران است. اسرائیل ظرفیت‌هایش را برای دفاع از خود در برابر هر تهدید افزایش خواهد داد.
این سخنان وزیر دفاع اسرائیل مربوط به دو هفته پیش است. بنی گانس اما روز یک شنبه در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی این کشور سخنان صریح‌تر و تندتری درباره حکومت ایران به زبان آورد. او گفت که اسرائیل در حال درگیری با ایران است. فعالیت‌های منفی ایران در منطقه را نمی‌پذیرد و مصمم است مانع هسته‌ای شدن تهران شود. بنی گانس در هشداری صریح به مقام‌های جمهوری اسلامی یادآور شده که آنها می‌دانند اسرائیل آماده اقدام در هر زمان و مکانی است. این روزها دیگر بسیاری خبر رشته عملیات مشکوک در مراکز هسته‌ای ایران را شنیدند. از انفجارها در مرکز اتمی نتنز گرفته تا حمله اخیر به یک کارخانه تولید سانتریفیوژ در حومه کرج. شرکت اسرائیلی اینتل لب این هفته با انتشار این تصاویر ماهواره‌ای مدعی شد که مرکز تولید سانتریفیوژ در نزدیکی کرج آسیب دیده و ایران در حال بازسازی آن است. در ماه‌های اخیر مقام‌های اسرائیلی با تغییر سیاست سنتی و چندین ساله خود به طور علنی و حتی با جزئیات از اقدام‌های صورت گرفته علیه ایران صحبت می‌کنند. از جمله یوسی کوهن، رئیس پیشین موساد که اخیراً با اشاره به محسن فخری‌زاده از چهره‌های پشت پرده برنامه اتمی ایران که سال گذشته ترور شد، گفته بود که موساد سال‌ها این مقام ایرانی را تحت نظر داشت و حتی به طور فیزیکی به او نزدیک بود. آقای کوهن اضافه کرد که اگر فردی قدرتی دارد که خطری متوجه اسرائیل می کند، زندگی آن شخص باید خاتمه پیدا کند.
بر عمق سرویس‌های اطلاعاتی داریم برای خونسازی عملیات جاسوسی سرویس‌های بیگانه
در ایران، اما اگرچه مقام‌های فعلی این کشور تا کنون درباره هشدارهای اسرائیل واکنشی نشان ندادند، اما تعدادی از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی به نوعی ادعاهای اسرائیلی‌ها را تایید کردند.
این 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشند برای جان خودشون.
در اسرائیل اما شماری از مقام‌های سابق سیاست جدید کشورشان را در قبال ایران مؤثر نمی‌دانند. از جمله گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش اسرائیل، هفته گذشته گفت که ایران بیش از هر زمان دیگری به تولید بمب اتمی نزدیک شده و اسرائیل باید با آمریکا و دیگر همپیمانانش برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای گفتگو و همکاری کند. این مقام پیشین اسرائیل همچنین خواستار بازگشت به سیاست سنتی کشورش شد. سیاستی که بر مبنای آن اسرائیل درباره عملیات هایی که انجام می دهد نه اظهار نظری می کند و نه مسئولیتش را می پذیرد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
روز گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای رسما به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه ایران شروع به کار کرد. او در جلسه معارفه خود گفت از آزادی‌های مشروع بیش از پیش دفاع خواهد کرد و افزود که جلوگیری از تجسس و ورود به حریم خصوصی از برنامه‌های قوه قضاییه است. همین موضوع رو به بحث می‌ذاریم با احسان مهرابی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آقای مهرابی، با توجه به پیشینه آقای محسنی اژه‌ای در مناصب مختلف در قوه قضاییه ایران، چقدر ادعای دفاع از آزادی‌های مشروع و البته جلوگیری از ورود به حریم خصوصی افراد قابل اجراست؟
موضوع حریم خصوصی به هر حال بحثی بود که آقای زاکانی در انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد و در پاسخ به آقای مهرعلیزاده و آقای همتی شدیداً از گشت ارشاد و موضوعات مشابه انتقاد می‌کردن گفت که ما به حریم خصوصی افراد وارد نمی‌شیم و قاعدتاً معنای حریم خصوصی به این معناست که ما مثلا به خونه افراد وارد نمی‌شیم اگر اتفاقی در خونه افراد بیفته و تا شامل موضوعات دیگه نمیشه. اما آقای رئیسی و آقای اژه‌ای ویژگی‌هایی داره متفاوت از رؤسای قوه قضاییه. او تنها رئیس قوه قضاییه است که هم سابقه بازجویی به صورت مستقیم داشته در پرونده‌های مهم امنیتی و هم سابقه وزارت اطلاعات و قاعدتاً به هر حال او چهره امنیتی تری نسبت به رؤسای سابق قوه قضاییه است. اقدامات این قوه در حوزه‌های سیاسی هم قاعدتاً هیچ تغییری نخواهد کرد و هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. او به هر حال همینطور تنها رئیس قوه قضاییه است که قبل از انتصاب به این سمت به نوعی خودش هم به فساد اقتصادی متهم بوده. تنها تفاوت او با آقای رئیسی قاعدتاً این خواهد بود که او چون دیگه به سمت دیگری مثل ریاست جمهوری یا موضوعات دیگه فکر نمی‌کنه، اقداماتش در حوزه همون قوه قضاییه خواهد بود و ممکنه که بخشی از اقدامات تبلیغاتی آقای رئیسی را به هر حال انجام نده و بیشتر بر روی موضوعات خود قوه قضاییه تمرکز داشته باشه، ولی در حوزه‌های به هر حال سیاسی، امنیتی یا اجتماعی یا موضوعات مشابه قاعدتاً نمیشه انتظار هیچ تغییری داشت. از سوی دیگه به هر حال او چون سابقه امنیتی هم داشته، انتصاب او به نوعی ممکنه که با اعتراضاتی که انجام میشه و گسترش اعتراضات مرتبط باشه و او بخواد با این اعتراضات یک برخورد قضایی و امنیتی انجام بشه. اصل انتصاب آقای رئیس اژه‌ای هم به نوعی بیشتر تابع موضوعات سیاسی بوده، یعنی به هر حال اون مجموعه‌ای که تصمیم می‌گرفته نمی‌خواسته که آقای رئیسی قدرت کامل رو در دست داشته باشه، چون به هر حال بحث‌هایی است که آقای اژه‌ای و آقای رئیسی یک سری اختلافاتی در موضوعات اجرایی داشتن و عملاً آقای اژه‌ای در دوره صادق لاریجانی قدرت بیشتری داشته تا در دوره آقای رئیسی.
آقای مهرابی، به هر حال ریاست قوه قضاییه پیش از این در دست کسی بود که جزء هیئت مرگ بود و پیشینه او گره خورده بود با اعدام‌های 67. این جابجایی چه تأثیری در روند قضایی ایران خواهد داشت؟
در حوزه‌های سیاسی و امنیتی و اجتماعیش تغییر نمی‌کنه، ولی چون آقای اژه‌ای به هر حال در دوره‌های مختلفی مدیریت اجرایی داشته در دو قوه قضاییه، در اموری که به هر حال به امور عادی قوه قضاییه مربوط میشه و دادگاه‌های عادی یا دادگاه‌های عمومی، احتمال داره که یک سری تسهیلاتی رخ بده و برخی از رویه‌های اداری حذف بشه و در اون حوزه‌ها به هر حال یک سری اتفاقات مثبتی بیفته.
احسان مهرابی بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. با ادامه خاموشی‌های مداوم و بی برنامه در ایران، شهروندان در برخی شهرها تجمعاتی اعتراضی برگزار کردند و در مناطقی هم شعارهای علیه آیت الله علی خامنه‌ای سر دادند. خاموشی‌ها اعتراض رئیس مجلس را هم به دنبال داشته. همزمان کمبود آب در مناطقی از جمله استان خوزستان مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده، آنچنان که یک نماینده مجلس از صف بستن مردم بخشی از این استان برای خرید آب خبر داده. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
جان باختن بیماران بخش مراقبت‌های ویژه به علت قطع برق. محمد رضا هاشمیان، پزشک بیمارستان مسیح دانشوری که این تصاویر را منتشر کرده، میگوید این اولین بار نیست که دستگاه‌های ونتیلاتور به علت قطع برق دچار اختلال می‌شوند و با پایین آمدن میزان اکسیژن خون بیمار از دست می‌رود. قطع گسترده و بی برنامه برق در ایران همچنان ادامه دارد و مسئولان وزارت نیرو با اعلام اینکه توان تولید برق ایران 55,000 مگاوات است، نسبت به روند افزایش مصرف برق هشدار می‌دهند.
عددی که امروز ظهر ثبت شده 65,918 مگاوات هست. در سال گذشته مثل امروز 55,400 مگاوات بوده، یعنی 10,500 مگاوات افزایش مصرف نسبت به سال گذشته. تقریبا با پیک سال گذشته که مقایسه بکنیم، حدود 7500 مگاوات مصرف افزایش پیدا کرده که سال گذشته عدد پیک مصرف آخر تیر ماه اتفاق افتاده بود. ما امروز 13 تیر ماه رو داریم و پیش بینی هواشناسی هم این هستش که فردا هم هنوز احتمال این که هوا یه درجه گرم‌تر بشه هست.
در حالی که مسئولان همچنان استخراج بی‌رویه رمز ارزها و شدت گرفتن خشکسالی را از جمله دلایل کمبود برق اعلام می‌کنند، کارشناسان نسبت به اجرا نشدن برنامه‌های افزایش تولید برق و تأسیس نیروگاه‌ها در سال‌های اخیر هشدار دادند. قطع شدن برق در بسیاری از نقاط ایران با اعتراضات مردمی همراه بوده. خبرگزاری ایسنا از تجمع گروهی از مردم شهر کردکوی در استان گلستان در اعتراض به قطع مکرر و طولانی برق خبر داده. در دیگر شهرهای این استان هم از تجمعات اعتراضی مردم در مقابل ادارات شرکت توزیع برق گزارش شده. روز گذشته به دنبال جلسه فوق‌العاده کمیسیون انرژی مجلس، سخنگوی این کمیسیون از ادامه خاموشی‌ها تا دست کم یک ماه دیگر خبر داد. به نظر می‌رسد که مسئولان به جای رفع معضل خاموشی، حالا تنها به برنامه‌دار بودن آنها بسنده کردند.
امیدوارم که انشالله حداقل در قطعی‌ها هم با انضباط و برنامه‌ریزی که مردم از قبل بدونن کی ممکنه و چه ساعتی باشه. نه غیر تذکر پیگیری هستیم که حتما تحقق پیدا.
قطع بی برنامه برق در روزهای اخیر از جمله منجر به مشکلات ترافیکی سنگین در شهرها شده بود.
زمانی که خود سازمان مربوط به اداری برق تشخیص میده، مسلمان برق رو قطع میکنن و ما هیچ اطلاعی پیدا نمیکنیم مگر از شرایط و وضعیت ترافیکی شهر.
از سوی دیگر با شدت گرفتن خشکسالی در ایران و قطع شدن پیاپی آب لوله کشی، 101 شهر ایران در وضعیت قرمز آب قرار گرفتند. شرکت آب و فاضلاب ایران اعلام کرده که بحران تأمین آب در روستاها تشدید شده و تعداد روستاهای نیازمند به آبرسانی سیار از 5500 مورد در سال گذشته به 8000 مورد در سال جاری افزایش یافته. قاسم ساعدی، نماینده شهر دشت آزادگان در مجلس، از صفهای مردم برای خرید آب در برخی شهرهای استان خوزستان خبر داده و میگوید تنش آبی همه خوزستان را در بر گرفته. علارغم هشدارهای کارشناسان محیط زیست، بحران آبی در ایران سرانجام به مرحله ورشکستگی آبی رسیده. از سیستان و بلوچستان تا خوزستان تا آذربایجان و حتی استانهای شمالی کشور دچار بحران کمبود آب هستند. تا حاصل 4 دهه سوء مدیریت مسئولان جمهوری اسلامی، چیزی جز ایرانی تشنه و تاریک و آتش زده نباشد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اینجا بیابیم ما موندیم چیکار کنیم؟ بعد تا اون دادا هستن که ما هیچ کده بودیم نمیدونیم بیادی کمک کنیم سن بایی دلم باسی اون هم میچیده.
نرخ هر دلار آمریکا در بازار ارز ایران در چند روز گذشته بار دیگر مرز 25,000 تومان را پشت سر گذاشت و یورو نیز در کانال 30,000 تومان در نوسان است. تنش در بازار ارز ایران که در پی آغاز دور تازه گفتگوهای وین بر سر بازگشت آمریکا به برجام رو به کاهش گذاشته بود، از قرار معلوم دوباره از سر گرفته شده. همین بحث رو با فریدون خاوند ادامه خواهیم داد، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، آیا تنش‌های تازه ارزی تنها ناشی از مشکلاتی است که در روند گفتگوهای وین به وجود اومده یا عوامل دیگه‌ای هم در این تنش‌ها دست دارن؟
ببینید، کنش‌ها و واکنش‌هایی که ما این روزا در بازار ارز می‌بینیم بدون تردید بیشتر از همه تحت تأثیر فراز و نشیب گفتگوهایی هست که در وین در مورد سرنوشت برجام شروع شده. بعد از روی کار آمدن دموکرات‌ها در آمریکا و شروع گفتگوهای وین، انتظار می‌رفت همه چیز به خوبی و خوشی پیش بره و برجام دوباره جان بگیره، ولی این گفتگوها بعد از 6 دور به نفس افتاده و شکاف بین ایران و آمریکا و متحدان اروپاییش به نظر میرسه که بیشتر و بیشتر میشه. جمهوری اسلامی میخواد که آمریکا متعهد بشه دیگه از برجام خارج نشه و ایالات متحده میگوید که نمیتواند این تعهد رو بسپاره و آمریکایی هم از ایران میخوان که در برنامه موشکیش و همینطور مداخلاتش در کشورهای خاورمیانه تجدید نظر بکنه و این مسائل هم کشیده بشه به گفتگوها که ایران نمیپذیره. این پیچیدگی ها در بازار ارز ایران طبعا مواضع کسانی رو تقویت میکنه که معتقدند نرخ ارز بالا میره، قیمت دلار پایین میاد. البته هنوز اوجگیری دلار در بازار ارز زیاد شدید نیست و دلیل اون هم این هست که به احتمال قریب به یقین دولت روحانی همچنان ارز به بازار تزریق میکنه، چون فقط حدود یک ماه به پایان ماموریتش باقی نمونده و تلاش داره که طی این مدت قیمت ارز از اون چیزی که در حال حاضر است بالاتر نره. و از طرف دیگه بعضیا میگن که قطع پی در پی برق، خاموشی ها باعث شده که در نقل و انتقالات پولی به اصطلاح و ارزی یک مقداری اشکال پیش بیاد و همین هم باعث شده معاملات کند بشه. ولی در هر صورت این مسائل هست به صورت مقطعی و از طرف دیگه باید در نظر گرفت که متغیرهای بنیادی اقتصادی هم نقش دارن در وضعیت ارز.
آقای خوان، شما به نقش متغیرهای اقتصادی در نوسانات نرخ ارز اشاره کردید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی یک شنبه 12 تیر ماه گزارشی در این زمینه منتشر کرده و مدعی شده که شاخص‌های عمده اقتصادی ایران رو به بهبوده و به همین دلیل به گفته همین نهاد پول ملی ایران تقویت خواهد شد. تحلیل شما رو بشنویم از گزارش بانک مرکزی.
ببینید، گزارش کوتاه بانک مرکزی که زیر عنوان اثر متغیرهای بنیادین بر بازار ارز منتشر شده 3 اشکال عمده داره. اشکال اولش اینه که بانک مرکزی در نظر نمیگیره سنگینی بار روابط خارجی ایران رو بر اقتصاد ایران و در نتیجه بر بازار ارز. این مشکل اول. مشکل دوم این هست که در گزارش بانک مرکزی از متغیرها صحبت میشه ولی به نرخ تورم که متغیر اصلی تأثیرگذار هست بر پول ملی کشور به این مسئله اشاره نمیکنه. و بالاخره اشکال سوم گزارش بانک مرکزی این هست که در مورد متغیرهای اقتصادی ایران به خصوص نرخ رشد خیلی خیلی خوشبینه. مثلا میگه در سال 1399 نرخ رشد اقتصادی ایران 3.6% بوده، در حالی که مرکز آمار میگه فقط 0.7% بوده. سازمانهای بین‌المللی هم نرخ پایینتری رو ارائه میدن. بنابراین به این گزارش نمیشه چندان اعتبار داد.
آقای خوان، خیلی کوتاه چشمانداز شما رو بشنویم از بازار ارز ایران در آینده نزدیک.
ببینید، در کوتاه مدت نرخ ارز بستگی داره به فرجام مذاکرات وین در مورد برجام، ولی در دراز مدت عمدتا میشه گفت که نرخ ارز ایران بستگی داره به متغیرهای بنیادی اقتصادی ایران به خصوص مسئله نقدینگی و نرخ تورم که تأثیرش خیلی خیلی زیاده بر سقوط پول ملی ایران.
فریدون خاوند همراه ما بود، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. اما وضعیت شیوع ویروس کرونا به خصوص گونه دلتای آن در ایران روز به روز وخیم‌تر می‌شود. نماینده زاهدان در مجلس از افزایش 5 برابری مبتلایان در جنوب کشور نسبت به خیزهای قبلی بیماری گفته و یک نماینده دیگر استان سیستان و بلوچستان با توصیف شرایط فوق بحرانی این استان خواستار برپایی بیمارستان‌های صحرایی از سوی نیروهای مسلح شده. در همین حال به دنبال اعلام تعطیلی بازار تهران و برخی مشاغل، خانه اصناف اصناف از نارضایتی شدید صاحبان مشاغل خبر داده است. در این میان وزیر بهداشت ایران ضمن رد انتقادها از شیوه مدیریت بحران کرونا ادعا کرده که در استان سیستان و بلوچستان هم بیش از 300 تخت خالی بیمارستانی موجود است. بیشتر صحبت می‌کنیم. قبلش گزارش از مهدی طاهباز.
اوضاع بحرانی شیوع کرونا در سیستان و بلوچستان. به گفته نماینده مردم خاش در این استان، وضعیت از مرز فاجعه رد شده و به راه اندازی بیمارستان‌های صحرایی نیاز است. گفته می‌شود تعداد مبتلایان به کرونا در جنوب شرق کشور 5 برابر موج‌های قبلی است و شیوع سویه دلتا منجر به مثبت شدن 60% تست‌های کرونا در سیستان و بلوچستان شده. در همین حال گزارش‌های متعددی از ناکارآمدی سیستم بهداشت و درمان سیستان و بلوچستان، نبود کیت‌های تست، دستگاه اکسیژن و موارد درمانی مربوط منتشر شده است.
در طول 40 سال گذشته متأسفانه به دلیل تبعیضاتی که برای برخی از شهروندان و استان‌ها انجام شده، بسترها یا زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در استان سیستان و بلوچستان بسیار ضعیف است. آماری که منتشر شده سرانه تخت بیمارستانی برای هر 1000 نفر در استان سیستان و بلوچستان 0.6 تخت است، یعنی کمتر از 1 تخت. در جنوب استان سیستان و بلوچستان که نزدیک به 1,200,000 نفر جمعیت داره، ما فقط یک بیمارستان تخصصی داریم، یعنی افرادی که مبتلا هستن یا مشکوک هستن باید نزدیک به 100 کیلومتر رو سفر بکنن تا یک تست بخوان بدن یا اگر مشکل یا ابتلایی دارن بررسی بشن و بستری بشن. تا قبل از این مسئله ما در استان سیستان بلوچستان در زاهدان فقط یک متخصص بیماری عفونی بود که با توجه به مسئله بادهای 100 روزه که عمدتاً در این فصل‌ها تعداد مراجع کنندگان یا کسانی که مشکل تنفسی دارن رو به بیمارستان ها افزایش میده، عدم حضور پرسنل و کادر پزشکی بسیار بسیار سوال برانگیز هست.
اما در حالی که جنوب و جنوب شرق کشور به شدت با ویروس کرونا و سویه دلتای آن دست به گریبان است، برخی دیگر از شهروندان با توجه به اوضاع نامناسب واکسیناسیون در ایران به دنبال راهی برای دریافت واکسن در خارج از مرزها هستند. در این میان تقاضا برای سفر به ارمنستان و دریافت واکسن بسیار بیشتر شده است. با این وجود برخی مسئولان بهداشتی در کشور سعی در منصرف کردن شهروندانی دارند که از ناچاری دست به این اقدام میزنند.
نگران این قضیه باشید که الان در فصلی که و در دورانی که انقدر موتاسیونه جهشش سریع و تونسته خیلی راحت منتقل بشه، که نگران این انتقاله باشید. ما هیچ نظارتی برای واکسن هایی که داره در واقع خارج از مرزها تزریق میشه، یا حتی اگر قطعا شما هم شنیدید یه سری واکسن ها به روش غیر معمول و قاچاق وارد شده، آیا روش این که انتقال اونها در زنجیره سرماشون حفظ شده به صورت استاندارد منتقل شده، ما اینا رو نمیدونیم.
این در حالی است که پیشتر کیانوش جهانپور از مسئولان وزارت بهداشت اعلام کرده بود که ارمنستان برای مسافران خارجی از واکسن آسترازنکا استفاده میکند. شرایط نگهداری این واکسن بسیار با شرایط نگهداری واکسن فایزر که حداقل به دمای منفی 70 درجه سانتیگراد نیاز دارد متفاوت است و در دمای یخچال معمولی نیز قابل نگهداری است. از سوی دیگر سعید نمکی وزیر بهداشت در ادامه اظهار نظرهای غیر متعارفش درباره وضعیت کرونا در کشور، روز گذشته ادعا کرد که همکارانش با موشک نقطه زن به دنبال ویروس دلتا هستند. آقای نمکی همچنین دوباره تاریخ جدیدی برای تزریق واکسن ایرانی کرونا اعلام کرده است.
واکسن های داخلی امروز خوشبختانه واکسن برکت با ماهی حدود 3 میلیون دوز آماده تولید و واگذاری به ماست. تا حالا حدود 320,000 دوز که دیشب هم قرار بود 56,000 دوز تا نزدیک 400,000 دوز به ما بدن. یه مدارکی رو برای تزریق نیاز داشتیم که مکتوب باید به ما میدادن، دیروز به ما واگذار کردن و انشالله از این هفته ما واکسیناسیون با واکسنهای برکت رو خواهیم داشت. واکسن پاستور رو هم انشالله از هفته آینده وارد چرخه واکسیناسیون میکنیم، ولی تولید انبوه واکسن داخلی ما انشالله از مرداد و شهریور نوزش خواهد گرفت.
در روزهای گذشته روند کند واکسیناسیون در ایران، ابهامات مطرح شده درباره تولید واکسن کرونا برکت و همچنین قیمت بالای این واکسن در مقایسه با برخی نمونه‌های خارجی باعث انتقادات گسترده‌ای شده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
محمد کاظم عطاری میهمان ماست، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. آقای دکتر، آمار مبتلایان در سیستان و بلوچستان با آمارهای کشور پاکستان که 220 میلیون جمعیت داره برابره. در این شرایط اضطراری چه میشه کرد برای این منطقه؟ واقعا فقط باید نشست دید؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، مشکل اصلی سیستان و بلوچستان زیرساخت‌های اون هست. چیزی نیست که بشه یک روز و دو روز و یک ماه و دو ماه این مشکل رو حل کرد. استانی که 10 شهر اون اصلا بیمارستان نداره و جاهای دیگه مثل زاهدان، نیکشهر، زابل و بقیه شهرها هم که بیمارستان‌هایی دارن، بیمارستان‌هاشون در حدی نیست که بشه کارهای تخصصی در آی سی یو رو انجام داد. و همین جهت به نظر میرسه که سیستان منطقه فراموش شده‌ای در کشور هست که وقتی بحرانی اینچنینی به اونجا میرسه، مرگ و میر و آمار مرگ و میرش بسیار بالا هست. از طرفی نکته دیگه این هست که علاوه بر این که این زیرساخت ها مشکل داره، در زمان بحران هم بهش توجهی نمیشه. توجه بکنیم ما حتی در همین بحران کنونی هم تا زمانی که خطر انتقال و سرایت این سویه دلتا از جنوب کشور به مناطق شمالی تر و تهران وجود نداشت، باز هم سکوت خبری بود، باز هم بایکوت خبری بود و اصلا وزارت بهداشت و درمان و سازمان‌های مربوطه نسبت به اون بی‌توجه بودن. بی‌توجهی از یک جهت و اون مشکل زیرساخت‌ها از جهت دیگه باعث میشه که نیاز جدی‌تری رو به سیستان و بلوچستان بطلبه.
آقای دکتر، واقعا الان چه کار باید کرد برای این منطقه؟ یعنی اینکه فقط واکسن باید بزنن، باید پروتکل‌ها رعایت کنن، چه راهکاری حداقل برای الان میشه پیشنهاد داد؟
بله، برای الان فعلا باید در واقع گسیل دارو و وسایل درمانی، به دلیل این که در حال حاضر سیستان و بلوچستان از مرحله پیشگیری تا حدی عبور کرده در موج پنجم و بیماری در حدی شایع شده که بیش از 60 یا 70 درصد تست ها مثبت است. اینجا نیاز هست که وسایل درمانی، اهم از ونتیلاتورها، اما از داروها، وسایل و تجهیزات تزریقی که الان مهمترین مشکل اونجاست، بیماران بستری، داروی تزریقی که واقعا نیاز هست در کرونا در اختیار ندارن. اینا چیزهای اولیه هست که برای الان نیاز هست. اما از اونجایی که این موجها فعلا ادامه خواهد داشت، همونطور که اشاره فرمودید، واکسیناسیون میتونه در پیشگیری از موجهای بعدی یک مقداری کمک بکنه. و نکته دیگه در واقع در اختیار قرار دادن وسایل و تجهیزات بهداشتی و پیشگیری برای جلوگیری از موجهای بعدی هم میتونه کمک کننده باشه.
به هر حال باید ببینیم این 10 مدل واکسنی که در ایران ساخته شده در کجا و چگونه داره استفاده میشه. از دلتا گفتید، از سویه دلتا که در ایران فقط همگیر نیست آقای دکتر، آمار در کشورهای دیگه هم در حال بالا رفتنه. آیا دلتا هم میتونه دوباره جهان رو فلج کنه؟ آیا این همه واکسیناسیون جلودار این ویروس نیست؟
خب خوشبختانه بررسی هایی که شده، واکسیناسیون با واکسن های معتبر و مورد تایید تا الان تونسته حداقل جلوی مرگ و میر این بیماری رو بگیره، در حالی که این سویه در اسرائیل مجدداً فعال شد، در انگلستان، در آمریکا و کشورهای دیگه. ما دیدیم اون جاهایی که واکسن درست تزریق کردن اصلا آمار مرگ و میر بالا نرفت. اسرائیل برای چندمین روز متوالی همچنان مرگ و میر صفر هست، انگلستان مرگ و میر بسیار بسیار پایین و یک رقمی داره، آمریکا همینطور هنوز علارغم بازگشایی ها در حال کاهش هست. به نظر میاد که
واکسن درست کدام واکسن دقیقاً؟ واکسن درست منظورتون کدام، نام کدام واکسنه؟
واکسن هایی که توسط مجامع جهانی و سازمان های مستقل مورد تایید قرار گرفته باشن. تا الان مشخص شده باز جاهایی هم که واکسیناسیونی خارج از این موضوع تزریق شدن، که حالا من اسم کشورها رو نمیگم، باز هم اون جاها ما دیدیم که این موج دلتا تونسته بیشتر و بیشتر خودش رو نشون بده و مرگ و میر هم بسیار بالا بوده.
محمد کاظم عطاری بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. اما وضعیت سایر نقاط جهان هم تعریف چندانی ندارد. روسیه و اندونزی در دو روز گذشته شاهد افزایش شدید موارد جدید بیماری و همینطور مرگ و میر بودند. روسیه با ثبت بیش از 25,000 مورد تازه در هر روز به بالاترین رکورد خود از آغاز سال جاری میلادی رسیده و در اندونزی کمبود اکسیژن باعث افزایش مرگ و میر بیماران بستری شده. در این میان اسرائیل به شدت به دنبال یافتن مشتری برای بیش از 1,000,000 دوز واکسن فایزر است که در آستانه انقضای مهلت مصرف قرار دارند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
دلتا در حال جولان دادن در دنیا است. اینجا اندونزی است، یکی از کشورهای جنوب شرق آسیا. در یک هفته گذشته روزانه به طور متوسط بیشتر از 25,000 مورد ابتلا به کرونا در این کشور گزارش شده است. سیل عظیم مراجعه کنندگان بدحال کادر درمانی بیمارستان‌های این کشور را با بحران کمبود اکسیژن مواجه کرده است. به گفته رسانه‌های اندونزی تنها در یک بیمارستان این کشور به دلیل کمبود اکسیژن 63 نفر جان باختند. دکتر شارفی چراس از غافلگیر شدن کادر درمانی این کشور از تعداد بالای مراجعین به بیمارستان ها میگوید.
وضعیت بحرانی کرونا در کشور رو با نگاهی به بیمارستان ما میشه درک کرد. بیمارستان ما خیلی کوچیکه و قرار نبوده که بیماران کرونایی رو قبول کنه. وقتی ظرفیت اینجا از بیماران کرونایی پر شده، یعنی وضعیت همه‌گیری کرونا به سطح خطرناکی رسیده. ما اصلا انتظار موج جدید کرونا رو نداشتیم و برای پذیرش و درمان این تعداد بیمار هم آماده نبودیم.
موج اخیر کرونا که کارشناسان دلیلش را سویه دلتا می دانند، اندونزی را به بدترین کشور از لحاظ تعداد بالای مرگ و میر ناشی از کرونا در جنوب شرق آسیا تبدیل کرده است. برخی از بیمارستان‌های کوچک جاکارتا پایتخت که مجبور به پذیرش بیماران کرونایی شدند، بخش ICU ندارند. موزلی که منجر به مرگ تعداد زیادی از مراجعین شده. تعداد زیادی از همکاران این پزشک با اینکه هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده بودند به کووید 19 مبتلا شدند. مسئله‌ای که باعث شده او روزی 12 ساعت در بیمارستان کار کند تا بخشی از کمبود نیرو را جبران کند. اینجا در روسیه، یکی از کشورهای تولید کننده واکسن کرونا، وضعیت شیوع بیماری بغرنج است. در هفته‌ای که گذشت آمار مرگ و میر ناشی از کرونا رکورد شکست. تنها در روز شنبه گذشته 698 مرگ بر اثر کرونا ثبت شد. روز یک شنبه هم آمارهای رسمی روسیه حکایت از مرگ دست کم 663 نفر بر اثر کرونا داشتند. بسیاری از کارشناسان این کشور علت بالا بودن آمار مرگ و میر ناشی از کرونا را عدم تمایل شهروندان روسیه به واکسینه شدن علیه بیماری کووید می دانند. اینجا در یک میخانه در سن پیترزبورگ برای تشویق مردم به افراد واکسینه شده آبجوی مجانی می دهند. اما در حالی که بسیاری از کشورهای جهان برای خرید واکسن در تقلا هستند، اینجا در اسرائیل ماجرا برعکس است. این کشور نمی‌داند با 1,400,000 واکسن‌های اضافی فایزر که خریداری کرده و رو به انقضا هستند چه کار کند. رسانه‌های اسرائیل می‌گویند اگر این واکسن‌ها هر چه سریع‌تر فروخته نشوند باید دور ریخته شوند، چرا که تقریباً تا 3 هفته دیگر تاریخ مصرفشان تمام می‌شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
هفتاد و چهارمین دوره جشنواره جهانی فیلم کن امروز افتتاح می‌شود. در این دوره فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی با آثار فیلمسازان شناخته شده ای چون نانی مورتی، پل ورهوفمن و لئو کاراکس برای دریافت نخل طلا رقابت خواهد کرد. روایت محمد عبدی رو ببینیم.
74مین دوره جشنواره جهانی فیلم کن در میان بسیاری اما و اگر افتتاح می شود. جشنواره‌ای که سال قبل به دلیل شیوع کرونا برگزار نشد و امسال هم مقررات سفت و سختی را برای برگزاری در پیش گرفته. جشنواره‌ای که قطعاً شکل و شمایل متفاوتی خواهد داشت.
Looking forward to the Cannes Film Festival. I think there's going to be very much excitement.
منتظر جشنواره کن هستم و فکر می‌کنم هیجان انگیزه. هرچند در اثر هم خواهد داشت به خاطر قوانین مربوط به کرونا. که خب به هر حال اولین جشنواره بزرگی که امسال در دوران کرونا داره برگزار میشه. منتظر تماشای آنت هستم. ساخته لو کاراکس که متن‌های مقدس رو پیش از این ساخته بود، که اثر بزرگ دیوانواری بود و حالا خیلی خوبه که جشنواره با بازگشت این فیلمساز داره آغاز میشه.
جشنواره امسال با فیلم آنت افتتاح می شود. آخرین ساخته لو کاراکس، فیلمساز فرانسوی، با حضور ماریون کوتیار و آدام درایور، درباره یک خواننده، یک کمدین و بچه آنها که امید زیادی را در بین منتقدان فرانسوی برانگیخته است. تازه ترین فیلم اصغر فرهادی قهرمان در بخش مسابقه در روز سه‌شنبه هفته آینده نمایش خواهد داشت. فیلمی که در سکوت خبری ساخته شده و سازندگانش علاقه‌ای به ارائه خلاصه داستان آن ندارند. فیلم کوتاهی از جعفر پناهی در جشنواره حضور دارد و فیلم پسرش پناه پناهی با عنوان جاده خاکی هم در بخش دو هفته کارگردانان نمایش خواهد داشت. همینطور فیلم ارتودنسی ساخته محمد رضا میغانی که در بخش مسابقه فیلم های کوتاه پذیرفته شده است. در بخش مسابقه بسیاری منتظر نمایش فیلم بندتا ساخته پل ورهوون هستند. یک فیلم جنجالی دیگر از سازنده غریزه اصلی درباره راهبه همجنسگرا در قرن 17 ها. بخش نوعی نگاه که اختصاص به چهره های تازه سینما دارد با فیلم اونودا 10,000 شب در جنگل ساخته آرتور هراری افتتاح می شود. داستان سربازی ژاپنی که شکست این کشور در جنگ دوم جهانی را نمی پذیرند. محمد عبدی کن.
تیم ملی بسکتبال جمهوری چک به جمع حریفان ایران در المپیک پیوست. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، علاوه بر آمریکا و فرانسه، جمهوری چک هم رقیب ایران در توکیو خواهد بود. آیا صعود این تیم قابل پیش بینی بود؟
درود رویا جان، دور از انتظار بود صعود جمهوری چک به رقابت‌های المپیک در شرایطی که باید از صد کانادا می‌گذشت که این کارو انجام داد. کانادایی که اندرو ویگینز ستاره گلدن استیت رو در اختیار داشت و کار بزرگتر رو در بازی آخر انجام دادن که یونان رو از پیش رو برداشتن. علاوه بر خب قدرت خود تیم جمهوری چک، تیم یونان هم ستاره اصلیش یعنی یانیس آنتتوکونمپو رو به خاطر حضور در فینال NBA در ترکیب میلواکی باکس در اختیار نداشت و همه اینو دست به دست هم داد تا چک به المپیک صعود کنه. ستاره این تیم توماس ساتورانسکیه که در شیکاگو بولز بازی میکنه. از قضا اولین بازی ایران در المپیک مقابل همین تیم جمهوری چک که خب سرمربیش هم اسرائیلیه و باید دید اصلا مطابق مقررات آیا سرمربی تیم ملی ایران که ایرانی هم هست دست خواهد داد با سرمربی اسرائیلی تیم جمهوری چک. به هر حال روی کاغذ محتمل ترین تیمی که ایران ممکنه در المپیک مقابل اون به پیروزی برسه در بسکتبال همین جمهوری چک.
و فرهاد قائمی با خط خوردن از تیم ملی والیبال فرصت حضور در المپیک رو از دست داده. مهدی، اصرارات تند قائمی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته، موضوع از چه قراره؟
خیلی عجیبه. خبرگزاری فارس از قول فرهاد قائمی تیتر زده که والیبال ایران لجنزار شده است. ورزش سه باز از قول فرهاد قائمی تیتر زده که غلط کردن، دعوتم کردن که خط بزنن. موضوع از این قراره که او از تیم ملی خداحافظی کرده بود بعد از نتایج ضعیف ایران در لیگ ملت‌ها آلکنو دعوت کرد از قائمی و رضایتش رو جلب کردن با دخالت رئیس فدراسیون که بیاد در اردو و اون هم پذیرفت اومد. در مصاحبهش گفته که آماده هم بودن اما بدون اینکه تمرین جدی برگزار بشه صرفا با یک نرمش گفتن به احتیاج نداریم. و بعد میگه که آقای آلکنو به گفته فرهاد قائمی عروسک خیمه شب بازیه، دیگران دارن براش تصمیم میگیرن، او هیچ کاره ترین سرمربی در تاریخ والیبال ایران. به هر حال این اوضاع والیبال ایران در آستانه حضور در بازی‌های المپیک.
مثل خبر دیگه هم هست از اینکه سرمربی تیم ملی فوتبال عراق به همکاری خودش با تیم ملی این کشور خاتمه داده. چرا این اتفاق افتاده و چقدر این تغییر میتونه روی بازی‌های گروه آ که ایران هم حضور داره تاثیرگذار باشه؟
خیلی مشکلات ورزش عراق شبیه مشکلات ورزش ایرانه. یعنی مصاحبه ای آقای کاتانه که خودش اصلا ضبط کرده در اینستاگرام منتشر کرده، میگه که 5-6 ماه منو سردوندن، پولم رو نپرداختن، حتی حاضر نشدن درباره حقوق معوقم با من حرف بزنن و من علارغم میل باطنیم دیگه از این مسئولیت کنارگیری میکنم و خدافظی کردم. حالا خب تو این مدت کم، یعنی که یه 2 ماه باقی مونده، عراقی‌ها وقتی پول سرمربی قبلی رو ندادن طبیعتاً پولی هم ندارن که سرمربی جدیدی رو به خدمت بگیرن. به همین خاطر صحبت از سرمربی داخلی برای تیم واقعا قدرتمند و همیشه جدی تیم ملی فوتبال عراق که جزء رقبای ایران در مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی.
مهدی رستم‌پور بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان ویروس هار برق‌های فرار نوشته که این روزها با اوجگیری موج پنجم کرونا در ایران و جان باختن شمار بیشتری از مبتلایان به این ویروس، برق هم به طور مکرر قطع میشه به شکل اعلام نشده و گسترده. در بسیاری از شهرهای ایران این روزها مردم با قطع گسترده و طولانی مدت برق مواجه هستند. نکته ای که در گزارش روزنامه اعتماد آمده این هست که مقام های جمهوری اسلامی مقصر همه چیز رو مردم معرفی میکنند. مقصر کرونا رو به نوشته روزنامه میگن که مردم رعایت پروتکل های بهداشتی رو نمی کنند. به همین دلیل موج پنجم کرونا اوج گرفته. و از طرفی باز مقام های جمهوری اسلامی به نوشته این روزنامه مردم رو در زمینه قطع برق هم مقصر معرفی میکنن، میگن مردم برق زیاد مصرف میکنن و ما با کمبود برق مواجه شدیم، مجبوریم برق رو قطع کنیم. حاضر نیستن مسئولیت هیچ موضوع یا هیچ بحران و هیچ مشکلی رو بپذیرن، در حالی که همه این مسائل در واقع ناشی از سوء مدیریت، ناتوانی اونها در اداره کشور هست و حاصل 42 سال حکومتی است که هیچ وقت نتونسته بر آراء مردم تکیه بکنه و با نظر مردم چرخش قدرت در ایران رخ بده. اما روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه سپید هست. روزنامه سپید نوشته که گونه دلتای ویروس کرونا در حال پیشروی هست، کشور در وضعیت اضطرار هست. تأکید این روزنامه اینه که این ویروس ویروسی است که باید پیش از اون که فراگیر بشه و در سوار موج پنجم کرونا بشه باید جلوش گرفته میشد. حالا هم تدابیر خاصی از سوی دولت، وزارت بهداشت یا ستاد ملی مقابله با کرونا اتخاذ نشده، جوری گفتن مشاغل رو ببندین، بازارها در 92 شهر تعطیل بشن. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه ستاره صبح هست، نوشته بسیاری از مردم، اونهایی که از امکانات مالی برخوردار هستند، این روزها به ارمنستان میرن، در اونجا واکسن رایگان دریافت میکنن. نکته جالب اینه که کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت به روزنامه ستاره صبح گفته که این نشانه ضعف کشوری مثل ارمنستان هست که هر کسی واردش میشه با پاسپورت برای توریست ها واکسن میزنن. گفته چون مردم خود ارمنستان علاقه به واکسن زدن ندارن و اینها این واکسن رو خریدن میخوان به توریست ها بزنن. این هم ادعای کسانی است که مسئول و مقصر وضعیت فعلی در ایران هستن.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تا تندرست، شاد و امان باشید.